أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به اینجا رسید. مرحوم مصنف فرمودن از نظر ما عقلا این مسئله ممکن نیست. بعضی دیگه میگفتن عقلا ممکنه، مطابق لحاظ اینکه عرفا آیا صحیح یا نه با هم یک اختلاف ریزی داشتن. مثلا مرحوم صاحب معالم میفرمود عرفا صحیحه، منتها در الفاظ مفرده به صورت مجاز و در الفاظ تثنیه و جمع به صورت حقیقت. آقای صاحب قوانین میفرمود که عرفا اساسا صحیح چی نیست این استعمال، عقلا صحیحه ولی عرفا ممکنه، ولی عرفا صحیح نیست، نه حقیقتا و نه مجازا. بحث راجع به کلام مرحوم صاحب معالم و استدلال ایشون بود. مرحوم مصنف تو یک مرحله از مبنای خودشون کوتاه اومدن، یعنی مبنای امتناع عقلی استعمال لفظ اکثر از معنای واحد، و فرمودن بر فرض بپذیریم که امکان دارد، اشکال کردن به مرحوم صاحب معالم و صاحب قوانین. مرحله دوم هم دیروز گفتیم که دوباره از همون مبنای اول کوتاه اومدن، گفتن دوباره بر فرض بپذیریم که اون اشکالات اول هم وارد نباشه، اما حتی بنابر قول به امکان اجتماع امکان ببخشید استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، اشکالات دیگری این دفعه خصوصا نشونه گرفتن کلام صاحب معالم رو. بر این تفصیل مرحوم صاحب معالم وارده و این تفصیل رو ما نمیتونیم به هر حال قائل بشیم. اشکالاتی رو در جلسه قبل بیان کردیم، یکی دو تا اشکال در جلسه قبل عرض به خدمت شما که بیان شد. آخرین اشکالی که بیان شد این بود که ادعای استعمال تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد صحیح نیست. چرا؟ چون گفتیم تثنیه و جمع در دو معنا استعمال نمیشن، مثلا عین باکیه و عین جاریه، بلکه به معنای چند فرد از افراد یک معنا هستن. معنای چی؟ اون معنایی که هیئت تثنیه و جمع بر اون ماده عارض شده، معنای اون ماده، هر چی هست دو نفرش، سه نفرش یا بیشتر، نه اینکه چند معنا از معانی اون لفظی که تثنیه و جمع هیئتش بر اونها وارد شده باشد. این عرفی نیستش. این حاصل عرض شد خدمت شما استدلال ایشون بود. اینجا یک اشکالی مطرح میشه که امروز مطرح میفرمایند، و اون این که ممکنه کسی بگه که آها اگر اینطوری باشه که شما میگی، چون مصنف چه ادعایی کرد، گفت آقای صاحب معالم تثنیه و جمع رو شما میگویی، عینن یعنی عینون و عینون، عیون یعنی عینون و عینون و عینون، و این عینها که تکرار بشه هر کدوم یک معنا داره. ما گفتیم نه اینطوری نیست، این به منزله تکرار هست، اما به منزله تکرار افراده، نه به منزله تکرار معانی، عرف اینو نمیپذیره. اینجا ممکنه یک کسی به دفاع از صاحب معالم بلند شه و یک مثال نقض به فرمایش مرحوم مصنف بزنه، بگه آقای مصنف شما گفتید که در تثنیه و جمع کلا اینجوری دلالت بر تعدد افراد یک معنا دارد، به معنی استعمال در معنای واحد است نه اکثر از معنای واحد، در حالی که تو تثنیه و جمع اعلام شخصیه نمیتونه اینطوری باشه. چرا؟ چون اینکه شما گفتی افراد یک معنا، بعد اون معنا یک معنای جامعه باشد و داره افراد باشد، درسته؟ اعلام شخصیه بل وجدان تثنیه و جمع بسته میشن، اینا عرفیه، زیدان، زیدون، فاطمات، اینها تثنیه و جمع بسته میشن، درسته؟ در این حال علم شخصی یک معنای جزئی است که یک فرد بیشتر نداره. یعنی شما درسته در مثل عین چند تا معنا داره، همه اونها هم جامعن، یعنی هر کدومو در نظر بگیریم میتونیم دو فرد یا چند فردشو بهش اشاره کنیم که ادعای شما جور از آب در بیاد. اما در مثل زید چند معنا داره؟ این زیدی که برای این آقا وضع شده، برای اون آقا وضع شده، هر کدوم معانی مشترک لفظی مثل عین. البته فرقش اینه اونجا مشترک لفظی که بود تو هر معنایی که براش وضع شده بود در عرض هم دیگه اینا خودشون داره افراد بودند، جامعه بود، کلی بود،
اما در مثل علم شخصی اینطوری نیست، اون معنا معنای جزئی است که فقط برای آقا صدق میکنه نه بر دیگری. معنای دوم هم فقط برای مصداق خودش صدق میکنه نه بر مصداق دیگری. بنابراین شما در زیدان نمیتوانید بگویید اراده شده از افراد یک معنا. در زیدون نمیتونید بگید اراده شده افراد یک معنا، باید ناچارید بگید اراده شده از چند معنا از معانی لفظ، همونی که آقای صاحب معالم میفرمود. اونم همینو میگفت دیگه، میگفت عینون و عینون، یعنی عینون با کیه و عینون چی؟ مثلا جاریه. حالا که میگه زیدان باید بگید این یعنی زیدان و زیدان، زید پسر فلانی با زید پسر فلانی، دو تا معنای جدا، نه که دو مصداق از یک معنا هستن. دقیقا همون حرف صاحب معالم. این یه اشکالیست که مرحوم مصنف اینجا وارد میشه. مرحوم مصنف میخواد از این اشکال جواب بده. چی میفرمان؟ میفرمان که با مراجعه به عرف روشن میشه در تثنیه جمع و اعلام شخصیه اساساً استعمال مجازی است و اینها در معنای خودشون که اون زید خارجی باشد که جزئی است و هیچ فرد دیگری ندارد استعمال نشدن، بلکه اینها مجازن در یک معنای جامعی استعمال شدن که اون معنا افراد داره و حرف ما هم جور در میاد طبق اون استعمال. اون معنا چیه؟ المسمى به هذا الاسم. حالا اگه زید یعنی المسمى به زیدن، اگه فاطمه است المسمى به فاطمه، اون کسانی که اسمشون زید است، جاءنی زیدان، دو نفر که اسمشون زید بود اومدن، اینجوری دیگه، جاءنی زیدون، عرف اینجور میفهمه، نه اینکه اینها رو در اون معنای خودش بعد وقت حرف حساب معالم جور عذاب در بیاد. نه خیر، اون استعمال مجازی است، استعمال مجازی در معنای جامع هست، مثل همون عین که داشتیم، درست شد؟ منتها عین معنای حقیقیش جامع بودی، معنای مجازیش جامع. اونجا اراده شده بود افراد معنای حقیقی در تثنیه و جمعش، اینجا اراده شده افراد معنای مجازی که همون مسمى به زیدن باشد در تثنیه و چی؟ جمعش. این حاصل کل پاسخ مرحوم مصنف در این زمینه چی هست. بنابراین این اشکال بر ما وارد نیست. و تثنیت و الجمع فی الاعلام، این واو استنافی است، جواب از همون اشکال مقدره که عرض کردیم. پاسخ مرحوم مصنف نمیگه تثنیه و جمع هم که ببینید در اعلام واقع میشن، انما هو به تعبیر المفرد الی المسمى بهی، این فقط به این است که مفردش تعبیر میره به اون کسی که مسمای به این معنا چی هستش، به تعبیر المفرد الی المسمى به. مفرد چرا مفرد اومد تعبیر برد؟ مگه تثنیه و جمع رو نمیخواست بگه؟ چون هیئت تثنیه و جمع بر مفرد داخل میشه دیگه، ماده مفرد داره، میگه اون زیده رو ما میکنیم المسمى به زید، بعد زیدان یعنی المسمیان به زیدن، معناش اینه، زیدون یعنی المسمیون به زیدن، مثلا این معناش میشود. لذا این که میگه مفرد، اسم مفرد رو اینجا میاره تو بحث تثنیه و جمع، جهتش چیه؟ اینه. خب من نو لوغیل به عدم تعبیل و کفایت الاتحاد فی اللفظ فی استعمالها، من رو مصنف از اینجا میخواد اشکال سومش رو بر تفصیل صاحب معالم روانه بکنه. حاصل اشکال اینه، مرحوم صاحب معالم برای تصحیح استعمال تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد ادعا کردن تثنیه و جمع به معنای دو یا چند هر شود خدمت شما، فرد از معنای واحد یعنی معنای ماده نیست که مرحوم مصنف میگفت، بلکه چیه؟ به معنای اثنین و متعدده. میگفتن تثنیه یعنی اثنین، جمع یعنی متعدد، معناش اینه. منتها اثنین و متعدد دو جوره، یه موقع اثنین و متعدد یعنی دو تا فرد از افراد، یه موقع یعنی دو تا معنا از معانی، هر دو تا رو میگیره. این معنا رو اینجور تصویر میکردن که مشکلشون چی بشه؟ حل بشه. میگفتن هم در مواردی استعمال شده، بله، در دو فرد از افراد یک معنا، که این استعمال در اکثر از معنا نیست، یه جایی هم استعمال شده در دو معنا از معانی یک لفظ، که اون میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای چی؟ واحد. و ایشون مدعی بود جایزه، حقیقتا همچیه جایز هستش. پس گفتن معنای اثنین و متعدده، چه اثنین و متعدد به لحاظ افراد معنای واحد، چه اثنین و متعدد به لحاظ معانی یک لفظ که بشه از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. مرحوم مصنف می فرمد این ادعا نمیتونه استعمال تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد رو اثبات کنه. چرا؟ چون حتی بنابراین ادعا هم تثنیه و جمع در معنای واحد استعمال شدن. یعنی چی؟ یعنی اثنین، یعنی متعدد، مصداقشه که دوتا معنا میشه. اون دوتا معنایی که شما میبینید مستعملون فی نیست، مصداق اثنینه، مصداق متعدد اون دو معنا. اون چه که شما درش استعمال میکنید یک معناست و اونم اثنینه، یک معناست و اون هم متعدده. حالا مصداق متعدد گاهی افراد یک معناست، گاهی دو معنا از معانی یک لفظ هست. یه اونم استعمال در اکثر خلاصه نیست آقای صاحب معالم، اونجور هم که بخوای بگی نمیشه این مطلب. لذا میفرماید که معنه لو قیل به عدم تعویل، بر فرض ما قائل بشیم به عدم تعویل، یعنی بگیم تثنیه و جمع معناش دو فرد از افراد یک معنا نیست، سه فرد از افراد یک معنا نیستش، بلکه قائل بشیم به این که تثنیه و جمع دو استعمال حقیقی هستن در دو معنای کاملا چی؟ متفاوت، یا سه معنا یا بیشتر که با همدیگه چی باشن؟ متفاوت باشن، که صاحب معالم همینو میگفت دیگه. برفرض ما اون تعویل خودمون رو نپذیریم در تثنیه و جمع، حرف صاحب معالم رو بزنیم و کفایت الاتحاد فی اللفظ فی استعمالا، بعد بیم حرف صاحب معالم رو بزنیم که میفرمود آقا همین که این دوتا معنا در لفظ با هم مشترکن، هر دو لفظی که براشون وضع شده اینه، در استعمال تثنیه و جمع کفایت میکنه. در تثنیه و جمع لازم نیست حتما معناشون هم مشترک باشه، فقط تو فرد با هم اختلاف داشته باشن، اونی که مرحوم مصنف میفرمود. نه، همین که لفظشون واحد باشه، چه معناشون هم واحد باشه، افراد یک معنا رو میخواد بگه، چه نه معانی متعدد از یک لفظ رو میخواد بگه، همین که لفظ مشترک باشه برای استعمال تثنیه و جمع و تصحیحش کفایت میکند. این حرف صاحب معالم این بود. بر فرض همه این حرفایی که ایشون گفته رو چی ما قبول بکنیم و کفایت الاتحاد فی لفظ فی استعمالها حقیقتن در استعمال حقیقی هر شبت خدمت استعمال هما، استعمال حقیقی تثنیه و جمع در معنا، به حیث جاز ارادت و عین انجاریه و عین باکیه من تثنیت لعین حقیقتن، بگونه ای که همونطور که ایشون ادعا میکنه بشود اراده کرد عین جاریه و عین باکیه رو از تثنیه این که میگیم عینین به صورت حقیقی. اون هم ادعایشون این بود دیگه، میگفت این استعمال هست و استعمال حقیقی هم هست، استعمال در اکثر از معنای واحد، آن هم به صورت استعمال حقیقی. برفرض همه اینایی که ایشون گفتن ما بپذیرمون، اشکالات قبلیمون رو خلاصه فاکتور بگیریم و بهش نگاه نکنیم. لما کان هذا من باب استعمال لفظ فعل اکثر، بازم این از باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نخواهد بود آقای صاحب معالم. چرا؟ لأن هیئتیهما انما تدل على ارادة المتعدد مما يراد من مفردهما. چرا؟ چون هیئت تثنیه و هیئت جمع، اون عینه و اون اونه، اون آت که مثلا حالا میاد سر یک مفردی، هر کدوم از اینا هیئتی که برای تثنیه و جمع وجود داره، این از جزئی نیست، فقط و فقط دلالت دارد بر اراده متعدد از چی؟ حالا متعدد که میگه دیگه یک کاسه کرده، یعنی اثنین یا متعدد همه رو میگیره دیگه، متعدد منطقی منظوره، یعنی بیشتر از یک. دلالت دارد بر اراده متعدد مما یراد من مفرده ما، از آنچه که اراده میشود از مفردشان، مفردشون هر چی ازش اراده شد اینجا متعدد از همون، من ما یراد و من مفرده ما، فیکون و استعمال هما و ارادت المتعدد من معانی استعمال هما فی معنن واحد. بنابراین استعمال این دوتا تثنیه و جمع و اراده متعدد از معانی لفظ، بخاطر که دو معنا از این معانی رو اراده کردم، عینون جاریه و عینون باکیه، اگر این بخواد باشه این استعمال این دو لفظ هست فی معنن واحد، هر کدوم دارن در معنای واحد استعمال میشن. کما ازا استعمالا و ارید المتعدد من معنن واحد، کما این که اگر استعمال میشدن این دوتا و ازشون اراده میشد متعدد از معنای چی؟ واحد. منظور دو فرد از افراد عین مثلا باکیه بود، سه فرد از افراد عین مثلا فقط باکیه بود، معنا واحد بود، چند فردش رو اراده میکرد، فرق نمیکنه. هر کدوم که باشه استعمال در اکثر از معنای واحد نیست. همونطور که اونجا استعمال در معنای واحد بود، اینجا هم استعمال در معنای چی؟ واحد هستش. کما لا یخفا. این یه تقریری بود که من برای اشکال ایشون عرض کردم خدمتون، که ایشون در واقع داره میگه اون اثنین و متعدد یک معناست. حالا اون اثنین و متعدد گاهی مصداقش دو فرد از افراد یک معناست، گاهی مصداقش دو معنا از معانی یک لفظ است. بنابراین مستعمل فی شما یک معناست، اون اثنینه و اون متعدده و اینجا هم در اکثر از معنی واحد نشد. این یه تقریره برای اشکال ایشون. بعضی دیگه یه جور دیگه تقریر کردن اشکال ایشون رو به مرحوم صاحب معالم، گفتن آقای صاحب معالم شما نگفتی در قوه تکراره، پس اینجا یه لفظ نیست، دو تا لفظ، ظاهرش اینه یه لفظه، واقعش دو تا لفظه. شما خودت داری میگی عینین یعنی عینون و عین، عین اول میگی تو با کی استعمال میشه، عین دوم میگی تو جاری استعمال میشه. خب آخه مرد مؤمن عین اول داره در معنای واحد استعمال میشه، عین دوم داره تو معنای واحد استعمال میشه. شما از موضوع بس خارج شدی. بعضی هم اینجور اومدن این اشکال مرحوم مصنف رو تقریر کردن و توضیح دادن که شاید این قشنگتر هم باشه. این دو جور، حالا یکی که بگیم نه اصلا منظور چون واضح نیست چی میخواد بگه ایشون، دقیقاً میخواد چی رو بگی. بعضی محشین اومدن و بنای اول رو گفتن که آقا نه اصلا معناش همون اثنین و متعدده که ظاهر اولیه کلامشون رو میبینه همینه داره میگه. اما بخوای دقیق تر بهش نگاه کنی شاید همینه میخواد بفهم، میخواد بگه که آقا این اصلا استعمال لفظ در معنای واحد، لفظ واحد در معنای واحد، ما تا اون در مفرد ما یه لفظ داشتیم، در تثنیه و جمع در واقع خودت داری میگی در قوه تکرار لفظه، پس دو تا لفظ داریم دیگه، خود قبول داری دیگه، تمومش کن. آقای صاحب معالم اینجا نمیشه شما بگی این از قبیل استعمال لفظ واحد در اکثر از معنی، نه از قبیل استعمال لفظ متعدد در معنی متعدده، یعنی هر لفظ در یک معنا استعمال شده. اینم اشکال بعدی است که عرض شد خدمت شما که مرحوم مصنف به آقای عرض شد خدمت شما که صاحب معالم میفرماید. از اینجا از نعم که حالا میخواد وارد بشه یه استدراک ریزی اولیشون میزنه با عبارت نعم لو اوریده مثلا من عینه این تا آل آخر عبارت، به چی؟ به اون عرض شد خدمت شما که در واقع استدراک میکنه و به عبارتی پاسخ میده از اون اشکال سوم خودش که بر مرحوم صاحب معالم کرد، همین اشکالی که الان عرض کردیم. با این نعم میخواد برگرده بگه نه این اشکال شاید بتونیم یه جوری ازش شکار بکنیم جواب بدیم. بعد با عبارت الا ان حدیثت تکرار لا یکاد یجدی فی ذلک، اصلا خلاصه از این پاسخ برمیگرده و دوباره اشکال خودش رو محکم میکنه. پس با نعم میخواد از اشکال خودش جواب بده و با الا میخواد این جواب رو رد بکنه، بگه نخیر این جواب صحیح چی نیست. نعم حاصل استدراک چیه؟ مرحوم مصنف میگه ممکنه گفته بشه مرحوم صاحب معالم تثنیه و جمع رو به معنای افراد متعدد از معانی متعدد میدونن. این دیگه حرف سوم است. تا حالا دو تا تقریر، دو تا تحلیل از تثنیه و جمع بیشتر ارائه نشد. مصنف میگفت تثنیه و جمع یعنی افراد متعدد از معنای واحد، چند فرد از این باکیه. مرحوم صاحب معالم تا حالا چیزی که ازشون مطرح شد این بود معانی متعدد از لفظ واحد، یعنی عینون باکیه و عینون چی؟ جاریه مثلا و عینون مثلا ظاهره طلا و نقره مثلا، ها؟ که دیگه بشه جمعش. اونم اینو میگفت. حالا میگه ممکنه یک تحلیل سومی ما از تثنیه و جمع ارائه بدیم و اونو نسبت بدیم به صاحب معالم، بگیم مرحوم صاحب معالم که میگه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است تثنیه و جمع، منظورش این تحلیله. چی میگه؟ در واقع میخواد بگه آقا عینین یعنی دو فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه، یعنی هم افراد متعدد هم معنا متعدد، هر دوتاش با هم دیگه. این معنا رو اگر کسی بیاد بگه ممکنه بتونه از اون اشکال ما چیکار بکنه؟ جواب بده. اون وقت میدونید چرا؟ چون میگه عینون و عینون، میگه این اول در دو فرد از افراد عین ارشاد خدمت شما با کی استعمال شده؟ ببخشید میگه این قوه تکراری که ما میگیم تو الفاظ عینون و عینون، این تکرار مال افراده، میخواد اشاره به تعدد افراد بکنه. اما تعدد معنا رو از کجا میفهمیم؟ میگه همون لفظ عینی که ماده است خود همون در دو معنا استعمال شده و اون میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای چی؟ واحد. کسی ممکنه بیاد اینو بگه با نعم ایشون میخواد این اشکال رو مطرح کنه. حالا ببینیم مصنف چی جواب میده، بعد شاید بعضی از اینا رو هم بگه. میفهمد نعم لو اریده مثلا من عینین، اگر مثلا از مثل عینین دو فرد، فردان من الجاریه و فردان من الباکیه اراده شده باشد. این آقای صاحب معالم که داره میگه استعمال در اکثر از معنای واده به این معنا، میگه دو فرد از افراد باکیه، دو فرد از افراد جاریه، و کان من استعمال العینین فی المعنیه، این از عبارت از خواهد بود از استعمال عینین در دو معنا که میشه اکثر از معنای چی؟ واحد فی المعنیه. الا از اینجا میخواد جواب رو بگه، میخواد رد کنه این جواب و پاسخ رو خلاصه و اشکال خودش رو دوباره برگردونه و مستقر بکنه. حاصل پاسخ مرحوم مصنف چه؟ میگن برفرض ما بپذیریم ایشون تثنیه و جمع رو به همین معنی که شما میگید، یعنی چند فرد از معانی متعدد میدونن، چند فرد از یک معنا و چند فرد از معنای چی دیگر، مثل دو فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه. ولی گفته میشه در این صورت استعمال تثنیه و جمع از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هست، اما استدلالی که شما آوردید اینو اثبات نمیکنه. چرا؟ چون شما گفتید چرا ما میگیم جایزه؟ چون گفتید این در قوه چیه؟ تکرار هستش. گفتید که عرض شود خدمت شما که لفظ در واقع تکرار شده، اینون و اینون، اینون و اینون و اینون، شما این استدلال آوردید. اون استدلال شما این رو عرض شود خدمت شما که اثبات نمی کنه. چرا؟ چون شما ادعا که این استعمال استعمال حقیقیه. خوب دقت بکنید، شما گفتید استعمال تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد یک نوع استعمال حقیقی است در مقابل مفرد که میگفتید استعمال مجازیه، درسته؟ اینو گفتید حقیقیه، ما این میخوایم بگیم این حقیقی بودنش رو توی این معناست، این بله استعمال در اکثر از معنای واحد هست، درسته، اما این که در قوه تکرار است چجور میخواد اثبات کنه این استعمال حقیقیه؟ نمیتونه این اثبات چی بکنه. چرا؟ چون قید وحدت رو خوب دقت بکنید، مرحوم صاحب معالم که در مفرد که گفت مجازه، چرا گفت مجازه؟ گفت در لفظ مفرد قید وحدت در معنا اخذ شده، یعنی لفظ عین وضع شده برای معنای چشم وقتی به تنهایی لحاظ بشه و به همراه معنای چشمه نباشد، همچنین وضع شده برای معنای چشمه وقتی به تنهایی لحاظ بشه و به همراه چشم لحاظ نشده باشه. قرار باشه این لفظ مفرد لفظ عین استعمال بشود در هر دو معنا با هم دیگر، قطعا مجازه، چون قید وحدت چی شده؟ ملغا شده، این در غیر مزمن استعمال شده. هر کدوم از اون معانی رو حساب بکنی که اکثر از معانی واحد هستن، اونا معانی مجازی هستن، معنی حقیقی نیستن. میگفتی میشه اما مجاز، درسته؟ همین قید وحدت و آقای صاحب معالم میگه تو تثنیه و جمع هم عرض شود خدمت شما که اخذ شده. به چه معنا؟ به این معنا که این دو رو یا باید به معنای افراد متعدد از معنای واحد بدونن یا به معنای فرد واحد از هر یک از معانی متعدد. یک نوع وحدتی رو ایشون در تثنیه به هر حال شرط میدونه، همونطور که تو مفرد شرط میدونست، میگفت تثنیه یا دلالت دارد بر چند فرد از یک معنا، این وحدت میشه تو معنا، یا میگفت دلالت دارد بر چند معنا از چند معنا ولی هر کدوم یه فردش، عینان باکیه و عینان جاریه، یعنی یک فرد از عین باکیه و یک فرد از عین جاریه. این که شما الان دارید میگید میشه دو فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه، وحدت هیچ جاش نیست.
تثنیه
چی بر 4 تا چیز دلالت؟ خب همون بخواد بگه وحدت هیچ جاش نیست. پس در تثنیه و جمع هم شما باید بگید استعمال مجازی، استعمال در اکثر از معنای واحد، در حالی که شما گفته بودید ما قائلیم در تثنیه و جمع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال چیه؟ حقیقیه در موضوع الله. میگه استدلالش رو اینو ثابت میکنه، حقیقی بودنش رو ثابت میکنه. نهایت میتونید بگید به این معناست متو مجازن. تفصیل رو باز ما بردیم زیر سوال، از اول ایشون نشونه گرفته بود تفصیل رو، میگفت برفرض بپذیریم امکان دارد اجتماع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، برفرض اینو بپذیریم، تفصیل آقای صاحب معالم جا نداره، ما به شکل‌های مختلف به این تفصیل اشکال کرد. نهایتاً رسوند به اینکه شاید ایشون مرادش این است که چند فرد از عین باکیه و چند فرد از عین جاریه، میگه خیلی خوب این الان استعمال در اکثر از معنای واحد هست، اشکال قبلی بهش وارد نیست، ولی این استدلال ایشون این مدعا رو ثابت نمی‌کنه. نهایتاً اثبات می‌کنه این استعمال در اکثر از معنای واحده، اما اینکه این حقیقی هم هست نخیر، این مجازیه، این حقیقی نشون قید وحدت درش در هیچ جاش لحاظ نشده، نه در فردش و نه در معناش. میگه دو فرد از دو معنا، از هر کدوم از این دو معنا، پس نه معناش واحده نه فردش واحده، این قطعا مجازه، این در تثنیه و جمع قطعا چی میشه؟ مجاز به حساب خواهد آمد. می فرماید الا ان حدیث تکرار لا یکاد یجری فی ذلک اصلا، ولی اون قضیه تکرار نمیتونه این مدعا رو به هیچ وجه ثابت بکنه. الا ان حدیث تکرار لا یکاد یجری فی ذلک اصلا. چرا؟ فان فیه القاء قید الوحده، چون در این استعمال تثنیه در اکثر از معنی واحد به این تحلیل سومی که الان شما گفتید دو فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه، درش هست القاء و قید الوحده المعتبره. ایزن اینجا هم مثل مفرد در واقع دارید قید وحدتی که در تثنیه و جمع معتبر بود رو چکار میکنید؟ ملغا میکنید. پس مجازه، نگو حقیقی اینجا استعمال غیر از مفرد، تفصیل میدم من، تفصیل نیست. اگر اونجا مجازه اینجا مجازه، فرقی نمیکنه. چرا؟ ضرورت ان تثنیه عنده انما یکون لمعنیین او لفردین بقیدل وحده. در تثنیه هم قید وحدت نزد ایشون عقد شده، همونطور که تو مفرد عقد شده بود. منتها تو تثنیه فرقش اینه، یا این وحدت رو ما در فرد لحاظ کردیم، انما یکون لمعنیین، یعنی یک فرد از هر کدوم از این دو معنا، معنا متعدده اما فرد واحده از هر کدومشون، او لفردین به قید الوحده، یا دو فرد است به قید وحدت که یعنی از یک معنا هر کدومش که باشه. ول فرق بینهما و بین المفرد، تنها تفاوتی که بین تثنیه و جمع و بین مفرد وجود داره چیه؟ انما یکون فی انه موضوعه للطبیعه، فقط در این استش که مفرد وضع شده است برای طبیعت، یعنی برای فرد واحد از طبیعت واحده و معنای چی واحد، یعنی وحدت هم تو فردشه هم تو معناشه. اما در تثنیه و جمع اینطوری نیست که هم فردش هم معناش واحد باشد، بلکه یا فردش واحد است معنا متعدد است طبق این تحلیل سوم، یا چی؟ یا معنا واحد هست فرد متعدد هست، دو فرد از افراد یک معنا، هر کدومش که شما لحاظ بکنید، اون تحلیل اول دومی که خودمون گفتیم اینجور میشه. اما اینی که شما دارید میگید الان هم فردش میخواد متعدد بشه هم معناش متعدد بشه، هیچ جاش وحدت نیست، هیچ جاش فردیت درش لحاظ شی نشده، قطعا این خواهد شد مجاز، قطعا این حقیقت. انما یکون فی انه موضوع للطبیعه، مفرد وضع شده برای طبیعت، یعنی یک فرد از افراد یک طبیعت و یک معنا. وحیه اما تثنیه و جمع موضوعتون لفردین منها، حالا اینجا تثنیه را البته مطرح میکنه، وحیه یعنی تثنیه وضع شده است برای دو فرد، منها من طبیعه، دو فرد از یک معنا، او معنیین و طبیعتین که یک فرد از هر کدوم از این دو معنا و این دو طبیعت، کما هو اوزه منن یخوا، همطور که این واضح تر است از این که بخواد مخفی بماند. والحمدلله رب العالمین.